اعوذ بالله السمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عليكم السلام جميعا ورحمة الله. عليكم السلام. خوش آمدید. تسلیت عرض میکنم شهادت وجود نازنین امام جواد علیه السلام رو خدا انشاءالله به برکت این امام همام توفیق خدمتگزاری به اهل بیت به همه ما عنایت بفرماد. انشاءالله جزء شیعیان خاص و واقعی جواد الائمه علیه السلام باشیم. الحمدلله و المنه نامه 31 نهج البلاغه رو در 5 بخش محضر شما عرض کردیم. هنوز نکات مهم و اساسی نامه باقی مونده. در جلسه گذشته عرض کردیم که حضرت فرمود ای بنی فرزندم، انی لما رأیتونی قد بلغت سنن و رأیتونی ازداد وهنن، وقتی دیدم سنم بالا رفته، وقتی دیدم که ضعف بر من غالب شده، تصمیم گرفتم نصیحتهایی را نسبت به تو داشته باشم قبل از این که فرصتم تمام بشه، قبل از این که مرگ به سراغ من بیا. توضیحات رو به طور مفصل جلسه گذشته عرض کردیم. رسیدیم به این جمله که یکی از مهمترین جملات نامه 31 نهج البلاغه و شاید یکی از اون جملات بسیار بسیار مهم و مبنایی کل نهج البلاغه باشه. از اون جملاتی است که خیلی خیلی کاربرد داره و مورد استشهاد قرار میگیرد در علوم مختلف. جمله حضرت اینه: انما قلب الحدث کل ارض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلته. حسن جان، قلب جوان، حدث یعنی جوان نورس، قلب جوان نورس، نوجوان، کودک تا برسه به اون مرحله جوانی، کل ارض الخالیه، مثل یک زمین مستعد شخم زده شده آماده بذرپاشی است. ما القی فیها من شیء قبلته، هر بذری در این زمین مستعد بریزی، آب به اندازه کافی است، زمین زمین خوبی است، شخ زده شده، کود هست، همه امکانات و شرایط برای رشد یک محصول هست. قلب جوان چنین قلبی است، ما القی فیها من شیء قبلته، حرف خوب بهش یاد بدی میپذیره، حرف بد بهش یاد بدی میپذیره، احکام دین بهش یاد بدی میپذیره، موسیقی های این طرفی و اون طرفی بهش یاد بدی، هر چرا تو بهش القا کنی بهش بسپاری او یاد میگیره. تکلیف بزرگترها اینجا خیلی سخته. امیرالمؤمنین در این جمله کوتاه ولی بسیار پرمضمون اشاره میکنه به همون حدیث معروفی که همه شما شنیدید: العلم فی الصغر، علم در کودکی چند نقش فی الحجر، مثل حکاکی کردن روی سنگ، مندگار است، میمانه. ولی علمی که انسان در پیری یاد میگیره مثل نقشی است که روی آب بکشی، باقی نمیمانه، از بین میره. این علم در کودکی است که میماند. حالا علم که میگیم علم توحید، خداشناسی، باورمندی، اعتقادات صحیح، اینها در کودکی اگر در وجود کسی نهادینه بشن تا آخر عمر همراه او هستند، هیچ کم نمیشه ازشون، باقی میمانند، مندگار میشن. انما قلب الحدث کل ارض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلته. ما در روایت داریم که یکی از یاران امام صادق سلام الله علیه برای تبلیغ به بصره رفته بودند. امام صادق یارانشون، دوستانشون رو به جاهای مختلف میفرستادن برای تبلیغ معارف دینی، اگرچه خفقان اموی و عباسی بود، ولی حضرت بالاخره باید مکتب شیعه زنده بماند. وقتی که این شخص از تبلیغ دینی برگشت، حضرت فرمود کیف رأیت مصارعت الناس الی هذا الامر، فلانی چطور دیدی اوضاع رو؟ مردم اقبالی داشتند، سرعت می‌گرفتند در این که به ولایت و امامت بپیوندند، اوضاع چطور بود؟ این شخص عرض کرد که آجان والله انهم لقلیلون و لقد فعلوا و ان ذلک لقلیل، کسانی که گرایش داشتند کم بودند، اونهایی که تلاش میکردن، کار میکردن، دلشون میخواست کاری انجام بدن کم بوده، کل افراد کم بودن، تازه از بین اونهایی که بخوان کاری هم بکنن کم بودن، کم اندر کم. امام صادق جمله رو میخوام، امام صادق فرمود علیشه بالاحداث فانهم اسرع الى کل خیر. دفعه بعد که تبلیغ رفتی دیگه نمیخواد با سن و سال دارها بشینی حرف بزنی، اونا دیگه از این مرحله گذشتن، یه چیزهایی تو ذهنشون هست، هرچه هم تو بخوای اصلاح کنی اونها حرف را نمیپذیرن، اون اندیشه ها باورهاشون براشون هست. علیشه بالاحداث، برو سراغ بچه ها. حالا این فکر امام صادق را شما بسنجید با اون مسجدی که در اون مسجد کودک نباشد، که اگر یه دونه کودک آمد، بچه آمد، یه سر و صدایی کرد، جیغی کشید وسط نماز، بالاخره بالا و پایینی پرید، 100 نفر به او حمله کنن، به والدین او حمله کنن، از فردا قدغن کنن آوردن بچه را. حضرت فرمود که علیشه بالاحداث، اصلا مسجد باید خانه کودک باشه، ما مهد کودک درست کردیم، در حالی که مهد کودک مسجده، بعد در این جهواره بزرگ بشه. اگر میخواهیم معارف دینی در ذهن بچه، در قلب بچه نقش ببنده، از ابتدا باید با مسجد و محراب و حرم معنوس باشه. ما بچه رو بردیم گذاشتیم مهد کودک، بعد میگیم چرا بزرگ شد؟ خب او مهد کودکی بزرگ میشه دیگه، مسجدی بزرگ نمیشه. اشتباه از کسانی است که اداره مسجد در اختیار، باید ذره صبر رو بالا برد، باید ذره حوصله دار شد. بچه اگر میخواهیم تربیت بشه باید زحمت کشید. مسجد اگر میخواهی فردا انسانهای وارسته ای تحویل بدی، امروز باید سختی سر و صدا را به جان بخری. خب این هم بحث اهمیت مواجهه با فرزنده، با کودک، با نوجوانه. اینها رو ما باید یاد بگیریم. حالا علاوه بر این که اصل همنشینی با کودک چقدر مهمه، آموزش های صحیح به چه بچه چه چیزی یاد بدیم؟ آیا همین که بنشونیمش انگلیسی بهش یاد بدیم، شعر بهش یاد بدیم کفایت میکنه؟ یا حرف خوب بعد به او یاد داد؟ امام صادق فرمود من قرأ و هو شاب مؤمن. یه بچه یه کوچکی که بنشیند قرآن بخونه، این بچه قرآن با لحم و دمش مخلوط میشه، در حالی که آدم سن و سالش که بالا رفت 100 بار هم که قرآن بخونه اونچنان تأثیر نمیپذیره. ولی یه بچه یه آیه را بخونه، این آیه در ناخودآگاه او، در ضمیر او موندگار میشه و یه جایی به دردش میخوره، یه جایی نورانیت این آیه دستگیر او میشه. باز از وجود نازنین امام صادق روایت داریم، فرمود بادروا اولادکم بالحدیث. آقا این که اسمه، یه وقتی رهبر معظم فرمود که این بلا بلای همگانیست، همگیره، فرمود تو خونه ما هم نوه من اسم فلان بازیگر، فلان بازیکن فوتبال رو، اسم فلان تیم خارجی رو میدونه، چقدر برای او تعصب داره. خب ببینید تا کجا رفته، اونجا همین خبرها هست. حضرت فرمود بادر و اولادکم بالحدیث، جامعه باید جامعه باشد که در خانه ها به جای اینکه اسم فوتبالیست یاد بگیرن، شعر فلان یاد بگیرن. حالا دیگه من نمیگم در بعضی مهد کودک ها رقص است و موسیقی و اینا رو نمیگیم، بگیم همین حرف های عادی. فرمود حدیث یاد بدید به بچه هاتون، بادر و اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیهم المرجعه. اگر تو امروز حرف حق را به بچه یاد ندی، مرجعه فردا میاد سراغ بچه. مرجعه یه گروه انحرافی بوده، مثل امروز بهائیت، بابیت، صوفیه، داعش، اهل سنت، همه اینهایی که حالا هر کدام به نحوی انحراف داره، عرفان های نوظهوری که الا ما شاء الله امروز زیاده، حالا فرقه شیرازیه و این و اون هم بماند. خب اینا چی هن؟ حضرت فرمود اگر امروز بچت رو با حدیث، با مبانی، با قرآن، با نهج البلاغه آشنا نکردی، فردا که رفت دانشگاه مرجعه سراغ او میاد، بهایی میشه، وهابی میشه، داعشی میشه. چرا امروز تو کاری نکردی؟ بعدی سن بالا رفت، هزاران هزار هی آقا زنگ پیام دعا کن برای بچه ما، بچه ما منحرف شده، مدرسه رفت اینطور شد، دانشگاه رفت اونطور شد، خدا انشالله همه رو اصلاح کنه، خدا ما و فرزندان ما رو انشالله از این آفات نگه داره. ولی در بچگی در کودکی این احادیث دیگه، بعد یاد بدیم به بچه‌مون حقایق را به کودکانمون تا بزرگ که شدن در یک حسن حسینی قرار بگیرن. فرمود انما قلب الحدث، قلب بچه کوچک کل ارض الخالیه، مثل زمین آماده زراعت است. ما القی فیها من شیء قبلت، هر چیزی در این زمین بریزی قبول میکنه. به تعبیر سعدی شیرین سخن، آن که در خردیش ادب نکنند در بزرگی فلاح از او برخاست. کسی که در بچگی ادب نشه، آداب رو یاد نگیره، درست تربیت نشه، این دیگه به فلاح و صلاح نمیرسه. چوب تر را چنان که خواهی پیچ. بچه در کودکی مثل یک نی تره، مثل یک ترکه است، راحت میشه به او حالت داد ولی نشود خشک جز به آتش راست. ولی چوب وقتی که محکم شد، خشک شد، فقط باید او را سوزاند، راه دیگه ای نداره. به خانواده پای دختر یا پسری که منحرف شده، بیهجاب شده، بیدین بشه، این پدر و مادر می سوزند، جز سوختن چاره ای ندارن، کاری از دستشون بر نمیاد، آبروشون میره، دینشون تحت تأثیر قرار میگیره، دنیاشون، زندگی بر اونها تلخ میشه. فرمود از بچگی مواظب باشید بچه هاتون را خوب تربیت کنید. حسن جان فبادر تو که بالعدب قبل ان یقصو و قلبو که و یشتغل لبوک. من مبادرت ورزیدم، مبادرت یعنی تصمیم جدی، پا در رکاب گذاشتن، حرکت کردن. من جدن و جدن شروع کردم به تأدیب تو، آموختن به تو. حالا ادب که میگیم، ادب یک معنای وسیع تری از اونچه که در فارسی هست. در فارسی مؤدب بودن به معنای سربزیر بودنه، ولی در عرب مؤدب بودن رو بگیم مثل اخلاق است، متخلق بودن، آراسته بودن به اخلاق. اون جایی که باید شجاع باشی شجاع باش، اون جایی که باید بخشنده باشی بخشنده باش، اون جایی که در مقابل ضعفا قرار گرفتی سربزیر و متواضع باش، در مقابل دشمن مستکبر باش، اینها رو بهش میگن ادب. من مبادرت کردم به مؤدب کردن تو، به یاد دادن اخلاق به تو، قبل از دو تا چیز. یک، یقصو قلبک، قبل از اینکه قلبت قسی بشه. دو، و یشتغل لبک، فکرت مشغول بشه، درگیری های ذهنی، مشغله های ذهنی. ببینید برای تربیت فرزند سه تا عامل وجود داره، سه تا شرایط، ویژگی هایی که اگر بخوایم بچه‌مون خوب تربیت بشه. یک، وجود قلب مستعد، که حضرت فرمود همه بچه‌ها قلب مستعدی دارن، فطرت الهی دارن، اینها هنوز چیزی زراعت نشده در وجودشون، هر چیزی بکارید میتونید برداشت کنید. خب قلب مستعد هست، ولی دو تا مانع هم باید برداشته بشه. یک، اینکه انسان قسی القلب بشه. آدم قسی القلب دیگه هر چه حرف حق بهش بزنی، پیغمبر هم در گوش او موعظه کنه اثر نداره، چه برسه من و شما. قلب قسی شد، قفل زده شد در این دل، دیگه چیزی وارد نمیشه، دیگه با همون خزعبلات و انحرافاتی که داشت شب رو صبح میکنه، صبح رو شب میکنه. پس یک، استعداد لازم است که همه ما داریم. دو، قبل از این که قلبت به سبب گناه قسی بشود، سنگ دل بشی. و سه، قبل از این که ذهنت مشغله، گرفتاری، یک سر و هزار سودا، قبل از این که به اونجا برسی، من تصمیم گرفتم تو را تأدیب کنم. خب این درس برای ما، اگر خواستیم تأدیب کنیم، یک، در عنفوان جوانی که قلب هنوز آماده است، که هنوز قسی القلب نشده، که هنوز فکر مشغول نشده، ما باید علاج کنیم، چاره کنیم گرفتاری ها رو. ببینید عزیزان، اگر دیر به جنبیم کار از دست ما در میره، اگر دیر به جنبیم حرف ما دیگر اثر ندارد به معنای واقعی کلمه. این روایت رو از عیسی ابن مریم بشنویم، سه بخشه، من یک بخشش مد نظرمه ولی همش زیباست، همش قابل توجهه. روایت اینه، عیسی ابن مریم میگه به حق اقول لکم، این حرفی که من میخوام بزنم این حق است، یعنی حقیقت عالم اینه. تو میخوای قبول داشته باش، میخوای قبول نداشته باش، من دارم حقیقت عالم رو بهت میگم. سعی کن حرف مرا بپذیری و مطابق با او عمل کنی به نفع خودت. حق چیز، این حقیقت عالم چیز. فرمود که کم به حق اقول لکم کما نظر المریض الی الطعام فلا یتلذذ. همونطوری که یه آدم مریض بهترین غذا رو بذاری جلوش، اصلا لذتی نمیبره، بلکه شاید تنفر هم داشته باشه. میگه جلو چشم من اونقدر درد داره، اونقدر بیماره که حتی لذیذترین غذا رو هم بذاری جلوش نمیبینه، نمیخوره، اصلا نگاش نمیکنه. حضرت فرمود انسانی که غرق دنیا شده باشه، گرفتار بیماری دنیا طلبی شده باشه، حالا بهش بگو ما غذای معنویت جلوت گذاشتیم، نماز جلوت گذاشتیم، حلاوت ذکر را بچش، میگه آقا بردارید از جلوی من، نگاهش نمیکنه، بدش میاد. این گرفتار درد دنیا شده. کسی که درد دنیا او رو در بر گرفته، البته ما میگیم درد، برای او حلاوت دنیاست، خوشه، میخوره، او دیگه حلاوت معنویه. چقدر این حرف قشنگیست. یعنی اگر بیماری قلب گرفتی، انتظار نداشته باش از دعای کمه لذت ببری، هی نگاه میکنی که هی تموم میشه، اگر تازه بری مسجد، اگر تازه دعای کمه دست بگیر. نکته دومی که عیسی ابن مریم فرمود به حق اقول لکم ان الدابه اذا لم ترکب، حیوانات اسب را اگر یه مدت بار بر روی او نگذاری، ازش سواری نگیری، بعد از یه مدت این دیگه اجازه نمیده سوارش بشی، این دیگه برای خود شأنیتی قائله. حضرت فرمود که یادتون باشه با یاد مرج، این مرکب جان را همیشه یه چیزی به دوشش بگذارید، این نفس آزاد نباشه بگه هر کاری خواستم بکنم، همیشه یک دغدغه‌ای، یه ترسی برای او باشه، یه باری به دوشش بگذارید. این بار یاد مرگ است. اگر یاد مرگ با شما نبود، نفس شما بعد از چند وقت این دیگه چموش میشه، میگه من به کسی سواری نمیدم، این دیگه میشه بنده شیطان. و حالا اون جمله سومی که مورد توجه ماست، جمله سوم عیسی ابن مریم سلام الله علیه و به حق اقول لکم، حرفی که من میزنم حقیقت عالم است. ان الزق اذا لم ينخرق، وقتی یه مشکی داشته باشی، ولی این مشک سوراخ نباشه، مسموم نباشه، کثیف نباشه، این وعاء العسل است. خیلی جای خوبی است که عسل بریزی داخل این ظرف، داخل این مشک، چقدر خوبه آدم یک ظرف تمیزی داشته باشه، آب زمزم بریزه، عسل بریزه، یه غذای مقوی بریزه. ولی اگر همین ظرف کثیف بود، آلوده بود، مسموم بود، سوراخ بود، شما بهترین عسل رو بریز، هدرش دادی. این روایت میگه قلب باید پاک باشد، اگر قلب پاک نباشد، نامه 31 رو که به او بدی، او چموشتر میشه، لجوجتر میشه. قلب چی پاک است؟ بچگی، هنوز آلوده نشده، هنوز قسیر قلب نیست. این حرف ها رو، این که ما مصریم گاهی اوقات به اسم مسابقه، به اسم جایزه، بگیم به بچه هامون یه حکمت نهج البلاغه حفظ کنن، این انس با حدیث، این انس با قرآن، این یاد گرفتن مسائل نامه 31ه، چیزی غیر از نامه 31 نیست. حضرت فرمود یاد بدید به بچه هاتون، اینا قلبشون آماده است. شاید شما سر کلاس بنشین 40 دقیقه هم در مورد یک جمله شرح بگید، ولی او قلبش آماده است، یک جمله را که بشنوه تا آخر میره، مطالبی میفهمد که شما با شرح نمیفهمید، چون او متصل به روح امیرالمؤمنینه، پاکه، آلوده نشده. جریان قساوت قلب مثل اینه که ما نامه 31 که مصفاترین عسل است رو در یک ظرف نجس بریزیم. قلب ما ظرفه، نباید آلوده بشه، اگر آلوده شد دیگه این حرف ها رو نمیپذیره. قساوت قلب معنای لم یزرع شدن زمینه، زمینی که شورزار باشد، سنگلاخ باشد، آب نداشته باشد، این زمین رو هر چی بریزی از بین بردی، هر بذری بریزی اینجا پولت هدر رفته، هر موعظه‌ای بکنی این بنده خدا فقط بدتر میشه. بارها عرض کردیم این جمله را که مرحوم سید محسن امین جبل عاملی صاحب اعیان الشیعه میگه من برای جمع کردن، برای نوشتن اعیان الشیعه رفتم نجف، در درس ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه ما حاضر شدم، دیدم این مرد خدایی حرف که میزنه یه عده اونچنان محو خدا میشن که اینها مثل مست تلو تلو میخورن، اصلا دیگه حواسشون به هیچ کسی نیست. میگه در همون جلسه درس هم عده بودن چه روز به روز بدتر میشدن، روز به روز مغرورتر میشدن که من شاگرد ملا حسین قلی ام. به یکی از حرفای او عمل نمیکرد، ولی کبرش، غرورش، خود برتربینیش بود. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین فلا یزید الظالمین الا خسارا، خسارت به بار میاد. این جملات را اگر در قلب من آلوده بریزن فقط خسارته، چون یه حرفهایی شنیدم برای خودم یه ظاهر و صلاحی درست میکنم در حالی که باطن خبری نیست، ولی همین حرفها رو به بچه که بدید رشد میکنه. حالا جلوتر همه اینها رو حضرت میفرماد، بریم ادامه. این روایت رو هم عرض کنم، فرمود اشتغال، اشتغال لب به معنای اون خالص فکر و عقل انسانه. اگر عقل مشغول شد، اگر مشغله برای انسان به وجود آمد یا به وجود آوردند، این رو یادتون باشه، بسیاری از الان شما هر کسی رو بگیری، از اون که بازنشسته است، از اون که بیکاره، از اون که بچه است، همه میگن ما گرفتاریم، مشغولیم، وقت کم داریم. آقا چیکار میکنی که وقت کم میاری؟ خب چیکار با الان لیست کن، هرچی بخواد بنویسه هیچ کار نداره، ولی همیشه گرفتاره. گرفتاری ما گوشی دستمونه، گرفتاری ما فضای مجازی است، تلویزیونه. بعد اینها اومدن این میشه مشغولیت سازی برای ما. اساتید ما دیدیم کسانی را که گوشی دستشون نمیگیرن، میگن اگر کسی میخواد همینطور زنگ بزنه با ما حال احوال کنه، الکی وقت بگیره، خب این زنگ نزنه بهتره. اگر هم کسی واقعا کار داره، هر طور شده منو پیدا میکنه، حرفش رو با من میزنه. من چرا باید گوشی داشته باشم مدام وقتم رو تلف کنم؟ این اشتغال. بعضی وقتا خب اشتغالات طبیعیه، آدم ازدواج میکنه، بچه دار میشه، گرفتار. بعضی وقتا اشتغالات کاذبه، اشتغالاتی که برای ما ساختن. حضرت فرمود قبل از این که این مشغله های ذهنی در ذهن بچه به وجود بیاد، ادبش کنید، تربیتش کنید، وگرنه دیگه توان ندارید. این روایت از روایات عجیب پیغمبر اکرمه. به جناب ابوذر غفاری فرمود اقتنم خمسن قبل خمس، پنج چیز را قبل از این که از دست بدی حواست جمع باشه، دریاب اونها را. شبابک قبل هرمک، قبل از این که پیر بشی از جوانی استفاده کن. و صحتک قبل سقمک، قبل از این که مریض بشی سلامتی را، تندرستی را دریاب. و قناک قبل فقرک، قبل از این که فقیر بشی از این که پول داری بخشندگی کن، استفاده کن، لذت ببر، زیارت برو، چون معلوم نیست شاید ازت گرفتن. چهار و فراقک قبل شغلک، قبل از این که مشغله داشته باشی از فراقت استفاده کن. از دستش میدی، یه روز اینقدر گرفتار میشی، گرفتار میکنی خودت رو که فرصت برای درک از نماز واجب هم نداری، چه برسه به نماز مستحب. فرزند رو از الان که فراق بال دارد باید تربیت کرد. و پنجم فرمود و حیاتک قبل موتک، قبل از این که بمیری و دستت از اعمال کوتاه بشه تا میتوانی کار خیر انجام بده. خب این بچه خیلی طولانی شد. فرمود تستقبل به جد رأیک من الامر. حسن جان، من اگر این حرفها را برای تو زدم، اگر گفتم که میخواهم تو را در عنفوان جوانی تأدیب کنم، تربیت کنم، برای چیست؟ لتستقبل به جد رأیک من الامر. همه این وصیت ها و نصیحت ها برای آن است که با جدیت به استقبال امور مهم بری. توی امور مهمی پیش رو داری، اینها رو با شوخی و با بازی نمیشه حل کرد، جدیت میخواد. من از امروز دارم فردای تو رو میسازم، از امروز دارم تو را طوری تربیت میکنم که فردا با جدیت امور مهمت رو پیگیری کنی. حالا اون امور مهم چیست؟ ما قد کفا که اهل تجارب بقیته و تجربته، همون اموری که بقیه به معنای طلبه، همون اموری که اهل علم، اهل تجربه، پیرمردها، ریش سفیدها اون امور را با تجربه به دست آوردن، با زحمت به دست آوردن. بعضی از چیزها تجربی است. الان به یه پیرمرد که بگی چطور گذشت، میگه خیلی فرصت ها داشتم از دست دادم، خیلی کارها رو نباید انجام میدادم انجام میدادم، خیلی کارها رو بعد انجام میدادم سرسری گرفتم. این تجربه است. حضرت فرمود من امروز دارم در بچگی تو را طوری تربیت میکنم که شما فردا دچار این چه کنم نشی. عمر گذشت کاری هم نکردم، چه کنم؟ هیچی دیگه، الان نمیشه کاری کرد. تو طوری باید از امروز تربیت بشی که امور مهم را مهم بدانی، آنچه را که اهل تجربه بعد از یک عمر به دست آوردن تو امروز باید به دست بیاوری. فتکون قد کفیت معونت طلب، گذشتگان کفایت کردن تو را، بی نیاز کردن تو را از این که بخواهی خودت همه امور را تجربه کنی. و اوفیت من علاج تجربه، تو را آسود خاطر کردن از این که همه چیز را بخواهی تجربه کنی. تو یک اندوخته عظیمی از تجربه گذشتگان دم دستته. به این تجربه نگاه کن تا پیش بیفتی، به این تجربه گذشتگان نگاه کن تا راه را از چاه بشناس. ببینید در مکتب امیرالمومنین یکی از امور مهم تجربه است و ما در تربیت تجربه باید خیلی اهمیت بدیم بهش. برای بچه کوچک وقتی بگی در گذشته یک پادشاهی بود این کار رو کرد این نتیجه شد، این تجربه را خیلی خوب میفهمه، تا اینکه من بخوام کلاس اخلاق براش بذارم این رو شاید موضع بگیره شاید نفهمه، ولی در قالب داستان در قالب تاریخ در قالب تجربه خیلی خوب یاد میگیره. الان شما میبینید کتابهایی که در سن کودکی برای بچه ها نوشته میشه، کتابهایی که داستان تاریخی باشن به تعبیر حضرت تجربه باشه، اینا خیلی طرفدار داره و خیلی تأثیرگذارن، چون شما داره در قالب داستان نکته اخلاقی میگی. ننشون دیشتر کلاس بخوای در مورد کبر براش حرف بزنی، داستانی میگویی که در ضمن اون داستان تکبر و نتیجه تکبر هست، او خودش میگیره باید چیکار کنه. حضرت فرمود من تو را از الان دارم با یک تجربه گرانسنگ تربیت میکنم که فردا نخوای همه امور را خودت تجربه کنی. این اصل اصل بسیار بسیار مهمی است، این که ما باید یاد بگیریم از تجربه دیگران استفاده کنیم، از تجربه گذشتگان. عرب یک ضرب المثلی داره میگه من جرب المجرب حلت به ندامه، کسی که تجربه شده را تجربه کند سزاوار است که پشیمان بشه. و قبلی ها تجربه کردن، اگر مشرک شدی، اگر ظالم شدی، اگر خودخواه شدی، اگر خود برتربین شدی زمین میخوری. تو دوباره میخوای تجربه کنی، تجربه کن زمین بخور، تجربه کن تا به جهنم بری. و قبلی ها امتحان کردن نتیجه رو دیدن، تو دیگه امتحان نکن، درس بگیر. ولی مشکل اینه که ما اکثر الاول و اقل الاعتبار، موعظه زیاده درس زیاده، کسی که درس بپذیرد کسی که موعظه ها را قبول کند کم هستن. ما در مورد تجربه در روایات خیلی نکات عجیبی داریم. در روایات فرمود تجربه از هر علمی بالاتر است، چون این علوم نظریه هایی هستن که از امسال تا 10 سال دیگه نظریه عوض میشه، ولی بعضی چیزها هستن به طول تاریخ بشریت تجربه شدن، این از هر علمی بالاتره. این رو در روایت فرمود. یا فرمود کفا به تجارب مؤدبا، برای مؤدب شدن تو همین تجربه ها کافیست، نه اینکه خودت تجربه کنی. من یک بار زهر بخورم ببینم چطوری، خب میمیری. نگاه کن دیگران این رو استفاده کردن مردن، تو این رو استفاده نکن. ادب از که آموختی از بی ادبان. حضرت فرمود کفا به تجارب مؤدبا، تجارب برای تربیت شما کافیست. یا باز فرمود کل تجربت موعظه، هر تجربه‌ای خودش یک واعظ است، یک سخنرانه. بچه هاتون رو با تجربه آموزش بدید، با داستانها با تاریخ، اینها خیلی خوب یاد میگیرد. حضرت فرمود فعطا که من ذالک ما قد کنا نعتی. حسن جان برای این که تاریخ مهم است، تجربه مهم است، من مطالب تاریخی به تو گفتم. فعطا که من ذالک یعنی به دست می آید برای تو آنچه که ما قد کننا نعتی، اونچه که برای ما با زحمت با سختی به وجود آمد به راحتی برای تو به وجود میاد. و سبان لکه ما رب ما ازلم علینا ما، چون تو تجربه فقط شنیدی، ما تجربه کردیم، ما با زحمت با سختی، ولی تو راحت همه این تجربه ها رو با یک ساعت فیلم دیدن و یک کتاب خوندن به دست بیاری. و تازه و سبان لک، روشن می شود برای تو، آشکار می شود برای تو از تاریخ ما ربما ازلم علینامه، چیزهایی از تاریخ از ما که تجربه کردیم نفهمیدیم، تاریخ موند برای ما، واضح نشد. ولی تو امروز وقتی نگاه میکنی میگه این هم که مشخصه، کسانی که تجربه های دیگران رو میخوانند میشنوند و تعقل میکنند بیش از خود اون تجربه‌گر مطلب میتوانند به دست بیارند، به شرط فکرها. اگر نه ما همینطور سرسری تاریخ بخونیم، همه ما تاریخ خوندیم چیزی هم قاعدمون نشد. حضرت الله جلوتر میگه به شرط عقل، به شرط فکر، به شرط تحقیق خیلی مطالب به دست شما میاد. این جمله جمله مهمیست برای کسی که تجربه دیگران را میخواند و میشنود، بعضی از امور روشن میشود که حتی برای خود تجربه‌گر هم روشن نبود. این قطعا و یقینا در تاریخ هست. و اصلا این طوریست که ما رشد میکنیم. هر کسی باید از قبلی خودش رشد بیشتری بکنه، چون تمام تجربه قبلی را به دست آورد، استعداد خودش هم بود، تلاش خودش هم بود، تو باید یه پله جلوتر بری. اگر شیخ طوسی رضوان الله علیه تبیان نوشت تفسیر قرآن، خب نفر بعدی که می نویسه باید تفسیر بهتری بنویسد، چون که تبیان که در دست توست، تو هم که یه استعدادی داری، استعدادت را به اضافه تبیان کن، یک پله برو جلوتر. بعد تفاسیر بعدی که آمد، علامه طباطبایی اگر المیزان نوشت باید المیزان از قبلی ها دارای فخامت بیشتری باشه، مطلب جدید داشته باشه. خب تو که تاریخ را با خودت داری، اون یک استعدادت هم که هست، پس تو الان یک چیزی اضافه کن. اگر تسنیم بعد از المیزان آمد همینه. ما هر روز که داریم رشد میکنیم بعد نسبت به قبلی ها یه پله جلوتر بریم. این روایت رو حتما شنیدید، امام کاظم فرمود من استوا یوما فهو مقبون، کسی که دو روزش مثل هم باشه این ضرر کرده، و کسی که دیروزش بهتر از امروزش باشه این ملعون است. چرا؟ چون تو نعمت رو ضایع کردی. تو دیروزت بهتر از امروزت بود، تو تجربه دیروز رو داشتی، استعداد و فرصت امروز رو هدر دادی، از دیروزت بهتر شدی و جلو می رفتی، تو ملعونی، از رحمت خدا به دوری، چون کفران نعمت کردی. حتی اگر تو امروز و دیروزت مثل هم باشه ضرر کردی، چون دیروز که بالاخره تجربه حاصل شد، امروز تو یه استعداد جدیدی، یه نعمت جدیدی، اگر این رو استفاده نکنی تو ضرر کردی، سرمایت از دستت رفته. سرمایه یعنی همین عمر، سرمایه یعنی همین استعدادهایی که در دست ماست. حضرت فرمود ای بنی انی و الم اکن امرت عمر من کان قبلی، حسن جان من درست است که به اندازه همه گذشتگان و همه تاریخ عمر نکردم، 63 سال به ظاهر عمر کردم، فقط نظرت فی اعمالهم، من نگاه کردم در عمل گذشتگان، و فکرت فی اخبارهم، و فکر کردم در اخبار اونها، و سرت فی آثارهم، و من گشتم در آثار به جا مانده از اونها، در همین تخت جمشیدها و در همین قار علی صدرها و در همین ها گشتم فی آثارهم. خب هم شنیدم، هم نگاه کردم در اعمالشون، هم تفکر کردم، هم سیر کردم، حتی عدت که عهدهم، امروز من با 63 سال عمر، با 60 سال عمر به اندازه تمام طول تاریخ عمر دارم. این جمله حضرته. حتی عدت شهدهم، من مثل یکی از تمام افراد طول تاریخ شدم، چند با هر قبیله بودم، در هر مکتبی بودم، با پیامبران و گذشته بودم، بلکه انی به منتها الی من امورهم قد امرت ما اولهم الی آخرهم، بلکه گویا به خاطر آنچه از تاریخ گذشتگان به من رسیده من همراه اولین و آخرین اونها عمر کردم، زندگی کردم. حسن جان تاریخ مهم است، من آنچنان به تاریخ اشراف دارم که انه با تمام گذشتگان زندگی کرده. خب تاریخ، آیا خود تاریخ ارزش داره؟ اینکه ما بگیم فلانی کی به دنیا اومد، کی مرد، چی شد، چی نشد، اینها آیا واقعا ارزشمنده؟ یا حضرت در خلال تاریخ دنبال چیز دیگری است؟ تاریخ بناست ما را به جای دیگری برسانه. صرف شنیدن تاریخ ارزشی نداره. فلان قوم آمد، فلان قبیله آمد، فلانی رفت، فلان پادشاه چطور کشته شد، فلانی چطور به سلطنت رسید، خب این چه ارزشی داره؟ صرف شنیدنش نه. ولی تفکر و تأمل در تاریخ خیلی اثر داره. اون چه که حضرت دنبالشه تفکر در تاریخه، و تفکر در تاریخ رو ما بهش میگیم عبرت. عبرت از لفظ عبور است. اینکه برای حسین ابن علی سلام الله علیه فرمود انا قتیل العبرات، من کشته اشک چشمم. عبرات چه اشکی است؟ اشکی که از پهنای صورت عبور کند، بگذره. به این میگن عبرات، عبور. تاریخ عبرت است. اینکه حضرت فرمود تاریخ بخوانید تا عبرت بگیرید. عبرت یعنی عبور از گذشته به حال. فلانی فلانطور به پادشاهی رسید، 60 سال هم پادشاه بود، هر کاری هم خواست کرد، آخرش مرد. این میشه عبرت. فلانی یک جایی بزرگی کرد، انفاق کرد، ایثار کرد، فلانجا جزاش رو دید. این میشه عبرت. تاریخ بخوانیم برای تاریخ که ارزش، نمیگم بی ارزش، ارزش چندان نداره. تاریخ باید خوند برای عبرت. عبرت یعنی عبور از گذشته به حال. دیگران چطور زندگی کردن، من درس بگیرم، درست زندگی کنم. این رو خود حضرت فرمود. حضرت فرمود تاریخ در حال تکراره. شما اگر اصول تاریخ رو یاد بگیرید دیگه هیچ وقت زمین نمیخورید، چون میدونید پیچهای خطرناک تاریخ رو همیشه میدونید. مثل این راننده ها که میدونن مسیر فلانجا تا فلانجا چند تا دوربین داره، چند تا دستانداز داره. کسی که تاریخ بخواند پیچهای مهم تاریخ رو میشناسه، میدونه الان باید چطور. این جمله حضرت در خطبه 157 نهج البلاغه است: عباد الله ان الدهر یجری بالباقین که جریهی بالمازین. تاریخ آنگونه با شما رفتار میکند که با گذشتگان رفتار کرد. تاریخ در حال تکرار است. تو اصول تاریخ، کلیات تاریخ، عبرتهای تاریخ رو یاد بگیر، میفهمی چطور باید زندگی کنی. حسن جان من تاریخ را آنچنان خواندم که گویا یکی از آنها، این که بگم خواندم خیلی لفظ درستی نیست، من تاریخ را آنگونه دیدم و در مورد او اندیشیدم و در او سیر کردم که مثل یکی از آنها شدم. فعرفت و صف فذلک من کدره، من فهمیدم کجای تاریخ صاف است، زلال است، شفاف است، کجای تاریخ کدره. و نفعه من ضرره، فهمیدم کجای تاریخ نفع است، منفعت است، کجای تاریخ را اگر رفتی ضرر میکنی. خب تکبرهای تاریخ را اگر بخوای بگیری ضرر کردی، بخشش و انفاق و ایثار تاریخ رو بگیری سود کردی. فاستخلصت لک من کل امر نخیلو، من آمدم از هر امر تاریخی، اون امر هم امور مهم تاریخی، من از امور مهم تاریخی آمدم نخیل. نخیل یعنی برگزیده، خالص. خالص تاریخ را برای تو انتخاب کردم. و توخیت لکه جمیله، زیباترین و جمیلترین بخشهای تاریخ رو آمدم برای تو بیان کنم. تاریخ در دست منه، ولی من اون نقاط پررنگش رو، نقاط زیباش رو، اون جاهایی که تو میتوانی ازش استفاده کنی رو برای تو گفتم. و اصلا حرف حکیمانه همینه. حرف حکیمانه آن است که خلاصه باشد، فشرده باشد، ولی پرمضمون باشه. شما میبینید چند کیلو مثلا گل محمدی رو میگیرن، عصارش رو میگیرن، در یک عطر میریزن، ولی این عطر بوی خوشی داره، موندگاری داره، تا چند وقت اثر داره. این میشه حرف حکیمانه. حرف حکیمانه آن است که من خلاصه تاریخ رو برات تو گفتم. نهج البلاغه حرف حکیمانه است، یک جلد است، ولی بسیاری از مطالب عرفانی، فقهی، تاریخی، علمی، عقیدتی، همه اینها رو در خودش داره. یک جلد است ولی خیلی عمیق است. این حرف حکیمان است. فرمود من خلاصه تاریخ رو میگم، ولی خیال نکن از اون خلاصه هایی که سر و ته نداره، جمله به جمله ای که میگویم مملو و از معارف است و صرفت انکه مجهوله. این جمله را خوب توجه کنید. من منصرف گردم، بازگرداندم از تو امور مجهول تاریخ را. بالاخره بعضی جاها تاریخ شبهه است، بعضی جاها اگر فلان مطلب رو نقد کنی به جای این که یه مشکلی حل بشه یه عبرتی بگیره، ده تا شبهه براش به وجود میاد. جهل است، یا خود اون قسمت تاریخ جهله، یا تو سن و سال طوریه که اگر این رو بشنوی دچار جهل میشی، دچار ابهام میشی. حضرت فرمود من اینها رو از تو برگرداندم. اصطلاح امروزی که خیلی هم رو بورسه میگن صیانت. صیانت یعنی بزرگتری باید باشد خوب و بد رو تشخیص بده. اگر شما بخوای کنترل رو بذاری در اختیار بچت، بگه هر چیزی خواستی ببین، تا هر وقتی خواستی ببین، صدای تلویزیون رو تا هر چقدر دلت خواست زیاد کن، نصف شب، صبح، ظهر، هر وقت خواستی بازی کن، اصلا شدنیه مگه؟ پدر و مادر کارشون صیانته و در جامعه صیانت لازم است. همونطوره که یک ولی در یک خانواده برای تربیت باید صیانت کند، حکومت اسلامی هم ولی است، حکومت اسلامی هم باید صیانت کنه تا تربیت در جامعه محقق بشه. نمیشه ما فضای مجازیمون رو آزاد کنیم بعد بگیم چرا در اختشاشات جوانها اومدن، نوجوانها اومدن. خب مشخص تربیت نشد، تربیت که نشد پس فردا اثرش رو میبینی. همین امروز که بچه است دستش به جایی نمیرسه، فردا اثراتش رو میبینی. این جمله در مورد صیانت هم قابل توجهه. فرمود و رأیت حیف انانی من امرک ما یعن الوالد الشفیق. حسن جان، چون امور تربیتی تو، آنچه برای تربیت تو لازم است، مهم بود برای من. البته داخل پرانتز ما یعن الوالد الشفیق، امور تربیتی باید برای هر پدر دلسوزی هم مهم باشه. همان گونه که تربیت تو برای من اهمیت داشت، من اعتنا کردم به او. البته هر پدر دلسوزی، یعنی اگر کسی پدری انواع و اقسام رفاهیات رو برای بچهش فراهم کرد ولی دنبال تربیتش نبود، حضرت فرمود تو دلسوز نیستی. دلسوز بودن به این نیست که کفش فلان تومنی براش بگیر، دلسوزی به اینه که تربیتش کنی. هر پدر دلسوزی باید دغدغه تربیت فرزندش، البته تربیت نهج البلاغه ها، نه تربیت غربی، نه تربیت ماهواری. و رأیت حیث عنانی من امرک ما یعن الوالد الشفیق و اجمعت علی من ادبک ای یکون ذلک. من جمع کردم برای تأدیب تو آنچه را لازم میدانستم. و انت مقبل العمر، تو یک جوان نورسی هستی که تازه اول زندگیته، زندگی روبروی توست و مقتبل ده، روزگار تو تازه شروع شده. زونیت سلیمه و نفس صافیه، تو امروز یک شخصی هستی که تازه ابتدا راهی، درون تو، نفس تو، نیت تو سلیم است، اون نفس تو صافی و پاک است. من میترسم اگر تو رو به همین حال رها کنم، با این نیت صادقه، با این نفس پاک بری داخل جامعه، گرگ زیاده، افکار انحرافی زیاده، اینها تو رو میبلعند، میدرند. من باید امروز تربیت کنم تو رو. ببینید حضرت سه نکته را اینجا بیان کرد: کسی که عمرش هنوز خیلی نگذشته، کسی که نیت سالم دارد، کسی که نفس صاف دارد. اینها رو ما باید دریابیم. بچه های کوچک رو باید دریابیم. اینا فطرت پاکی دارن، اینا صداقت دارن، اینها نیتشون سالم است. اگر اینها رو رها کردیم، عمرشون که گذشت نیتشون پاک میشه، صفا و صداقتشون از بین میره. اینها رو امروز باید همه ما توجه کنیم بهش. فرمود که خب حالا دیگه بحث قرآنش میمونه انشالله برای جلسه بعد. حتما جلسه بعد تشریف داشته باشید، در باب قرآن و آموزش قرآن حضرت مطالب بسیار بسیار نابی رو میفرماد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.